بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سخن درباره توسل به اولیاء الهی و در رأس آنان نبی مکرم است. مقدمات ثلاثه را فراموش نکنید، و اون اینکه انسان علاوه بر بدن دارای روح و روانی است غیر از ماده. مقدمه دوم، انسان بعد از مرگ حیات برزخی دارد. مقدمه سوم، ارتباط ما با ارواح پیوسته برقرار. الان وارد مسئله می شویم، توسل به اولیاء الهی و انبیاء و پیغمبر اکرم. مقدمتا عرض می کنم که جهانی که ما در آن زندگی می کنیم جهان اسباب و مسببات است. تمام عالم بر یک اصل می‌گردد و می‌چرخد به نام نظام علل و معالیل. گلی را که شما از گلستان می‌چینید، سیبی را که از درخت بر می‌گیری، این در حقیقت یک وجود طبیعی است، اما هزاران علل و هزاران اسباب پشت سر این در قرون گذشته بوده تا این گل را رسونده و این سیب را رسونده است. تصور نشود که این سیب خود به خود رویده یا مستقیماً به وسیله خدا. خیر، بلکه بین این سیب و خدا علل و اسبابی هست، نظاماتی هست که همه این علل و نظامات به امر الهی چیده شده است، نتیجتاً گلی شده است که چیدی یا این سیبی است که به دست آوردی. همین مسئله را شما در تمام پدیده‌های زمینی و آسمانی اجرا کنید. هیچ پدیده در دنیا نیست که مستقیماً فعل الهی باشد یا بدون فعل الهی تحقق پذیرفته باشد، بلکه وجودش در گرو یک رشته اسباب مسببات است که به امر الهی چیده شدند و به این نتیجه رسیدند. کسانی که نفی اسباب مسببات میکنن یا نظام علل و معالیل را انکار میکنن، اینها اشتباهی در توحید در خالقیت دارن. فکر میکنن توحید در خالقیت این است که خدا مستقیما طبیعت را، فرد را، گل را ایجاد میکند، یا انسانی که تب میکند این تب فعل مستقیم خداست. علل و معالیل را منکرن. چرا؟ میگن در خالق جز یکی نیست. اشتباه آنان این است که اونها بین خالق مستقل و بین خالق وابسته خلط کرده اند. بین مؤثر مستقل و بین مؤثر وابسته فرق نگذاشتند. تمام این مؤثرهای غیر مستقل و وابسته همه و همه جنود پروردگارند. و ما یعلم جنود ربک الا هو. همه اینها یک رشته مدبرات ذلی هستند که خدا اینها را وادار به این تدبیر کرده، ول مدبرات امرا. بنابراین در عالم نمیتونیم اسباب مسببات را منکر بشویم، البته نمیتونیم برای اینها استقلالی قائل بشویم که میشود مادیگری و یک نوع مکتب ماتریالیسم. حتی در عالم بالا هم، عالم معنا هم اسباب مسببات هست. ملاحظه بفرمایید، خدا می‌فرماید یهدی من یشاء یضل من یشاء و یهدی من یشاء. هدایت را به خودش نسبت می‌دهد، اما در آیه دیگر می‌فرماید ای رسول گرامی و انک لتهدی الی صراط مستقیم. تو هم هدایتگری. اگر خدا هدایتگر است، پس رسول کیه؟ اگر رسول هدایتگر است، انحصار هدایت به خدا چیست؟ تفاوت این است که هدایت اصیل غیر وابسته مستقل مال خداست، هدایت انبیا و اولیا به امر الهی و تصویب اوست. قرآن در جایی می‌فرماید والله یکتب ما یبیتون، خدا چیزهایی که آنها در شب فتنه هایی که انجام میدهند، نقشه هایی که میریزند، یکتب ما یبیتون، مینویسد، کتابت را به خدا نسبت میدهد. ولی در آیه دیگر به فرشتگان بلا و رسول نا لدیهم یکتبون، رسول ما هم می نویسند، در عین حالی که خدا هم می نویسد و این نوشته ها با هم منافاتی ندارد. چرا؟ اون کتابت به معنای اصالت است، این کتابت به معنی فرعه. اگرم به خدا میگیم یکتب، چون اوامری دارد، اسبابی دارد، این اسباب را چیده است که انهو اینها می نویسند و که انهو خدا می نویسند. قرآن می فرماید الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا جانها را می گیرد. در آیات دیگر می فرماید ملائکه جانها را می گیرد، اذا توفتهم الملائکه، و چطور شد توفی را به هر دو نسبت می دهیم، هم به ملائکه نسبت می دهیم هم به خدا، هر دو درسته، منافاتی ندارد. توفی که مستقل باشد، وابسته نباشد، قائم به نفس باشد، اون با خداست. اما توفی که سبب است، وابسته به خداست، از خدا نیرو می گیرد، جانها را می ستاند، این مال ملائکه. شما از این آیات در قرآن فراوان پیدا میکنید که فعلی را هم به خدا نسبت میدهد و هم به غیر خدا نسبت میدهد. این به خاطر این است که جهان جهان اسباب مسببات است، علل و معالیل است، و این علل هم سربازان خدا هستند، تحت امر الهی کار میکنند. و ما یعلم جنود ربک الا هو. به اون آیه توجه کنید، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یا رسول الله و ما رمیت، تو تیر پرتاب نکردی، اونگاه که پرتاب کردی، هم نفی میکند و هم اثبات. و ما رمیت از رمیت، این که ظاهر تناقضه، برای اگر کسی منطق قرآن را نداند میگه تناقضه، زیرش را بخوانید، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یک رمی است، به خدا هم نسبت بدهیم، به پیغمبر به خدا نسبت بدهیم جنبه تسبیبی دارد، به پیغمبر نسبت بدهیم جنبه مباشری دارد. پیغمبر مباشرت میکند به اذن الهی و قدرت الهی، نسبت به خدا میدهیم جنبه تسبیبی. اینن مانند کتابت والله یکتب ما یبیتون، نسبت کتابت به خدا جنبه تسبیبیه، چون آمر است و امر کننده است. اما ملائکه جنبه تسبیبی ندارد، جنبه مباشری. بنابراین جهان جهان اسباب مسببات است. کسانی که درهای سبب را بکوبند، خیال نکنند که برخلاف توکله، خیال نکنن برخلاف توحید در خالقیت، خیال نکنن که برخلاف توحید در ربوبیت و تدبیر. نخیر، همان خدایی که خود را خالق واحد، مدبر واحد معرفی میکند، دیگران را هم دستور میدهد بروند دنبال اسباب مسببات، حتی کارهای خودش را از عالم بالا از طریق اسباب مسببات میفرستد. قرآن مجید می‌فرماید و انزلنا من السماء ماء، از آسمان آب فرستادیم. بعد از آنی که می‌فرماید از آسمان آب فرستادیم، پشت سرش خبر می‌دهد که و اخرج به من الثمرات رزقا لكم، انزل من السماء ماء، اما بالمباشره نیست، بلکه فاخرج ای انبت بهی به سبب این آب. آب سببیت دارد، سببیتش هم با خداست. خدا هم سبب ساز است و هم سبب سوزه. گاهی آب را سبب رویش گیاهان می دهد، آتش را سبب سوزندن اجسام می دهد. همان خدا هم گاهی سبب سوزه. هنگامی که ابراهیم را به آتش می افکنند، به امر الهی سبب از سببیت می افتد، برای ابراهیم گرستان می شود. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. مقداری قرآن را مطالعه کنیم، کار نداریم که زید امر چه گفته. قرآن ما را دستور بدهد هم به دنبال اسباب برویم، و یک و ثانیاً خود خدا هم که کارهایی انجام میدهد اسبابی را خودش میچیند. این اسباب هم در حقیقت سربازان و فرمون برداران خدا هستند. فانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. ای افراد با ایمان، از مخالفت خدا بپرهیزید، نه اینکه از خدا بپرهیزید. خدا کمال مطلق است، جمال مطلق است، پرهیز معنا نداره. از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید. وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای افراد با ایمان، تقوا را پیشه کنید، بره سراغ وسیله. وابتغوا الیه الوسیله. این وسیله چیست؟ گاهی میگن وسیله اون درجات عارض که خدا برای پیغمبر معین کرده. اللهم آته الوسیله، مسلما اون مراد نیست، چون درجات عالی که برای پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه و آله معین شده نصیب بنده و جناب عالی نمیشه. ما لیاقت و شایستگی اون مقام نداریم که بریم سراغ اون وسیله، یعنی به جایی برسیم که نبی مکرم رسید. قطعا مراد از وسیله در اینجا ما یتسبب به، اونی که انسان به وسیله اون به مقامی به جایی میرسه. پس خدا دستور وسیله میدهد انسان در خانه خود بنشیند، بگد ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، ابدا روزی وارد نمیشود. وقتی که پیغمبر اکرم شنید جمعی در خانه ها نشستند و به حکم این آیه میگن روزی ما میرسد، همه اینها را از خانه بیرون کرد. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین صحیحه، اما همین خدا دستور کار هم داده. رزاقیت خدا رزاقیت مستقیم نیست، راهش را نشون داده وارد بشویم. همه این راه ها منتهی به امر الهی است. در جهان هیچ پشه‌ای پر نمیزند، برگی از درختان حرکت نمی کند، اندیشه از مغز من نمی گذرد مگر به امر الهی و اراده الهی. همه چیز به اونجا منتهی است، ولی در این حال اسباب مسببات هم هست. دلیل بر این که مراد از وسیله سببه، به دنبالش و جاهدوا فی سبیله دستور سبب میده. یکی از اسباب مغفرت جهاد فی سبیل الله. در واقع این هم یه مقدمه چهارم شد که باید دنبال اسباب و مسببات رفت. اما یه نکته هست، اون این است که علاقمندان توسل دقت کنند. در کارهای دنیوی سبب را خود بشر میدونه. انی لا اوصیکم بالدنیا فانکم بها مستوصون. مردم خودش سبب را در دنیا میدونن، چه رقم آب از دل زمین در بیارن، این قنات سازی خودش یک اعجابه، چه رقم گل بکارن، چه رقم درخت بکارن، چه رقم میوه بچینن، درمان این بیماری میوه ها و درختان زراعت چیست؟ اسباب را خود انسان در این دنیا میدونه. نیازی به وحی الهی نیست. اگرم وحی الهی آمد کمکیست. اون عقلی را که خدا داده، فکری را که خدا داده، از طریق همان عقل خدا دادی راه زندگی را ترک میکند، زندگی دنیوی که رقم خانه سازی کند، که رقم کسب کند. اما در امور معنوی بخواهیم به مقام معنوی برسیم، سببش را باید وحی معین کنه. ما نمیتونیم یه چیزی را سبب مغفرت قرار بدیم. باید ببینیم در کتاب سنت سبب مغفرت چیست، سبب استجابت دعا چیست. در این حالی که باید دنبال اسباب مسببات برویم، در دنیا اسباب رو خودمون با تجربه میشناسیم، اون هم به وسیله عقل خدا دادی. اما در امور معنوی و در امور پاکی نفس و مغفرت ذنوب و کسب درجات و استجابت دعوات، باید بریم ببینیم طریقی که خدا و رسول او و ائمه اهل بیت معین کرده ان چیست. بنابراین و آتهی الوسیله، اون نمیرسیم، به اون نمیرسیم. اما وسیلهی که خودمون در دنیا به مقامی برسیم، در آخرت دنیا را خودمون با عقلمون درک میکنیم، اون هم به فضل الهی. اما معنویت را باید از قرآن و سنت و احادیث ائمه اهل بیت بگیریم. ولذا امیر مؤمنان خطبه در نهج البلاغه دارد، میفرماید ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله الایمان بالله و رسوله و الجهاد فی سبیله و اقام الصلاه فانها المله و ایتاء الزکاه. بهترین وسیله برای مغفرت، برای کسب درجات، ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا، نماز گزاردن و دادن زکات. اسباب را معین میکنه، زیرا بدون تعیین امام، تعیین معصوم، نمیتونیم ما ببینیم سبب مغفرت چیست، سبب استجابت چیست. از این جهت باید بریم در خانه خدا، قرآن کریم، سنت، ببینیم علاوه بر اون که امام امیر مؤمنان در این حدیث گفته، آیا اسباب دیگری هم برای مغفرت هست، برای استجابت دعا هست یا نه؟ چرا گفتم؟ حالا من بخشی را در این مجلس عرض میکنم، بخش دیگر را در جلسه آینده. یکی از اسباب مغفرت و استجابت دعا، توسل به اسماء الله و صفات خدا. در روایات ما آمده است که واقعا اگر علاقه من به دعای شما مستجاب بشود، یکی از راه‌ها این است که خدا را قسم بدهید به اسماءش و صفاتش. خوشبختانه این توسل به اسماء الهی هم در روایات ما آمده و هم در روایات اهل سنت. الان من یکی دو روایت برای شما میخونم، ببینید که توسل به اسماء الله خودش وسیله مغفرت است. ترمذی در سنن خود میگوید پیامبر شنید مردی میگوید اللهم انی اسالک بانی اشهد انک انت لا انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خدایا من تو را به اینها قسم میدهم که بعدن چه کن که در این حدیث فعلا نیست. پیغمبر شنید در پاسخ گفت لقد سألت الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب و ان سئل له اعطا. تو خدا را به نامی سوگند دادید که اگر او را به اون نام بخوانی جواب میدهد، اگر به اون نام بپرسی سوال کنی میدهد. در روایات ائمه اهل بیت خیلی دعای شیرین. آقا امام باقر و امام صادق موقع استجابت دعا توسل به اسماء الله میکنند. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على ممالق أبواب السماء تفتح بالرحمة، وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على الأسر لليوس تيسرت. خدایا، آقا امام باقر تعلیم میکنم، من از تو سوال میکنم به نام بزرگ و بزرگتر، گرامیتر و برتر، نامی که اگر به اون نام بر درهای بسته آسمان برای گشوده شدن خوانده شود باز می شود، و اگر به اون نام بر گشایش درهای زمین خوانده شود گشوده می شود، و اگر به اون نام برای آسانی خوانده شود آسان می شود. به حمد الله همه ماها قبلا میگیم اللهم انی اسالک به اسمائک الحسنا و صفاتک العلیا، خیلی خدا را به نامش و اسماءش با قسم می دهیم. بنابراین یکی از راه های توسل برای استجابت دعا توسل به اسماء. دوم، سبب دومی که خدا برای استجابت و جلب مغفرت مؤجر کرده سوگم دادن خدا به قرآن مجید، توسل به قرآن مجید. در روایات ما هست و در روایات دیگران هم هست، احمد ابن حنبل از عمران ابن حسین نقل می کند که از پیامبر شنیدم اقرأ القرآن واسأل الله تبارک و تعالی به قبل ان یأتی قوم یسألون به الناس. قرآن را بخوانید و قرآن را وسیله قرار بدهید خدا خواسته شما را اجابت کند. همه ماها در شبهای قبل قرآن به سر، اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسمائک الحسنا. این همراه دومه. خوشبختانه این مسائل همه اتفاقی. سوم، انسان توسل به عمل صالح خودش کنه. اگر روزی و روزگاری یه عملی را لله انجام داده اصلا در اون هوا و هوس نبوده، اگر به اون متوسل بشود دعایش مستجاب میشه. و ما این را از ابراهیم خلیل یاد گرفتیم. ابراهیم خلیل و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، کار کرده هنگامی که دیوارها را بالا برده سقف را میزند، این عمل الهی است، این عمل عمل صالح، به دنبالش دعا میکنه، یعنی به خاطر این عمل صالح این دعاهای مرا مستجاب کن. یک، تقبل. دو، واجعلنا مسلمین لک. سه، و من ذریتنا امتا مسلمه. چهار، و ارنا مناسکنا. پنجم، و تب علینا. مرحوم برقی در کتاب محاسن، بخاری هم در کتاب صحیح، اتفاقا هر دوتای اینها معاصرند، بلکه برقی کمی زودتر، بخاری در 296 فوت کرده. مرحوم برقی صاحب کتاب المحاسن در 272 یا 80. هر دو این حدیث را نقل می کنند که در روزگار گذشته قبل از پیغمبر اکرم، سه نفر رفتن قار، ناگهان صخره از بالا آمد در قار را گرفت. این سه نفر موندن. الهام شد که ما متوسل به عمل صالح خود بشویم. یکی از آنها گفت خدایا تو آگاهی، یک زن زیبایی بود، در اختیار من بود، آماده کامگیری بود، ولی از ترس عذاب تو من او را ترک کردم. روایت دارد سنگ کمی عقب را. دومی گفت من هم کارگری داشتم، یک درهم حقش بود، از من نگرفت و رفت. در غیاب او من با این درهم تجارت کردم، شد هزاران درهم. هنگامی که آمد درهمش را بگیرد، من هزار درهم را به او دادم و من این کار را برای خدا کردم. سنگ مقداری هم رفت. سومی گفت عرض کنم خدایا، پدر مادر پیری داشتم، شیری گرفتم، آمدم اینها را در حالت رؤیا دیدم، دیدم اگر شیر را بگذارم آلوده می شود به وسیله چیزی دیگر، مکسی و غیر مکس. در دستم نگاه داشتم تا اینها از خواب بیدار شدن، شیر را به پدر مادر دادم و این کار را من برای تو کردم. حجر یا صخره همه اش کنار رفت. بنابراین ما مسلمانان اولا معتقدیم جهان جهان اسباب مسببات. آقا امام صادق میفرماید ان الله قد جعل لكل شيء سببا، هر چیزی سبب دارد، درهای اسباب را باید زد. در دنیا خودمون آگاهیم، در عالم معنویت باید به قرآن و حدیث مراجعه کنیم. سه وسیله برای ما هست، وابتغوا الیه الوسیله، سه تا هست. یک، توسل به اسماء الهی. دوم، توسل به قرآن مجید. سوم، توسل به اعمال صالحی که در آن ریا نیست. همه اینها مورد قبول همه مسلمان هاست. اما ما معتقدیم نه، وسائل دیگر هم هست که یکی از آنها توسل به دعای پیغمبر اکرم است، در این دنیا و در آخرت. اما در این دنیا همه مسلمانان به دعای پیغمبر اکرم متوسل می شدن، همه این را قبول دارند. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اگر این افراد ستمگر بیان محضر پیغمبر، هم خودشون استغفار کنن و هم بگن یا رسول الله در حق ما دعا کن خدا از ما بگذرد، خدا میگذرد. همان خدایی که میگد من غفارم، سبب را معین میکند. اولا خود انسان توبه کند، ثانیا خود رسولم در باره اینها استغفار کند. این یکی از اسباب توسله. در حال حیات همه می رفتن. سوره منافقان بخونید. منافقان را می گفتن برید در خانه رسول خدا تا پیغمبر در حق شما دعا کند، خدا گناهان شما را ببخشد. قرآن می فرماید لو رؤوسهم، گفتن ای و ازا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لو رؤوسهم و رأیت هم یسدون و هم مستکبرون. اینها قابلیت نداشتن. بفرمگد سواءً استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، قابلیت ندارن. اما انسانهای قابل در حیات پیغمبر اکرم میرفتن، عرض میکردن یا رسول الله در حق ما دعا کن. گاهی میگن خب ما که ارتباط با خدا داریم، چه نیازی داریم در خانه پیغمبر شما مقابل قرآن سخن میگویید؟ دعای پیغمبر غیر از دعای شماست. ممکنه دعای شما مستجاب نشود. لا تسألوا دعاء الرسول که دعاء بعضكم لبعض. ابدا نباید دعای پیغمبر را مانند دعای دیگران، یا پیغمبر را صدا کنیم مانند صدای دیگران. پیغمبر عظیم الشان است، دعایش حتما مستجاب می شود. در این حالی که درهای خدا باز است، این در هم خدا معین کرده. اقلا به اندازه فرزندان خطاکار جناب یعقوب عقل و خرد داشته باشیم. بعد از اون همه جنایت قالو یا ابان استغفر لنا، پدر جان در حق ما استغفار کن، انا کنا خاطئین. یعقوب هم فهمید که اینها پشیمانند، قال سوف استغفر لكم ربی، دعا میکنم خدا از گناهان شما بگذرد. بنابراین اگر بریم در خانه ائمه اهل بیت در حال حیات، این آیات هست انما الکلام. اگر اینها منتقل به عالم برزخ شدن، آیا میتونیم به اینها متوسل بشیم یا نه؟ این انشاء الله در جلسه آینده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.